سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. احتمال می رود که بخشای از افغانستان امروز شاهد وزش بادهای شدید رعد و برق، بارانهای نسبتاً شدید و جاری شدن سیلاب ها باشد. ریاست هواشناسی حکومت طالبان به روز دوشنبه در شبکه یک توییتر سابق نوشت که سطح باران در ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر 15 تا 25 میلی متر پیش بینی شده. بغلان از یکی از ولایت های به شدت زیان دیده در نتیجه سیلاب ها در هفته های اخیر است. افزون بر زیان های مالی، تلفات جانی زیاد نیز به مردم محلی در این ولایت وارد شده است. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند به جان باختن دست کم 45 تن در حملات هوایی اسرائیل در رفح امروز نشست اضطراری برگزار کند. خبرگزاری دیپی جرمنی به نقل از دیپلماتان به روز دوشنبه گزارش داد که الجزایر درخواست برگزاری این جلسه را مطرح کرد که با حمایت سلووینیا همراه شد. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس گفته که در حملات هوایی یکشنبه شب اسرائیل بر کمپ پناهجویان فلسطینی ده ها تن به شمول کودکان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. در ادامه واکنش‌های جهانی به این رویداد، حکومت طالبان در اعلامیه آن را نکوش کرده و بر جلوگیری از تکرار اینچنین حملات تاکید کرده است. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جهان عرب این حملات را محکوم کردند و از اسرائیل خواستند که عملیات در رفح را متوقف کند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، این رویداد را غم‌انگیز خوانده و وعده تحقیقات داده است. دمای هوا در ایالت جنوبی سند پاکستان از مرز 52 درجه سانتیگراد گذشت. با گزارش خبرگزاری رویترز، دمای هوا در شهرک موهنجودار ایالت سند در یک شبانه روز گذشته و بیش از 52 درجه سانتیگراد بلند رفته. در گزارش آمده که بنابر تغییرات اقلیم، گرمی در سند به سطح رکورد نزدیک شده. گروه از دانشمندان بین المللی گفتند که در نتیجه تغییرات اقلیم، سراسر آسیا در ماه گذشته شاهد میزان به شدت بلند درجه حرارت بوده. و اوکراین و اسپانیا توافقنامه امنیتی به ارزش بیش از 1 میلیارد یورو امضا کردند. بر اساس این توافقنامه که به روز دوشنبه میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا امضا شد، این کشور امسال به ارزش 1 میلیارد و 800 میلیون یورو کمک نظامی به اوکراین فراهم خواهد کرد. دو مقام در یک نشست خبری مشترک از امضای این توافق نامه خبر دادند. ولادیمیر زلنسکی دیروز به مادرید رسید. بازم سلام و خوش آمدید. بخش اعظمی 60 دقیقه به پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن، وزارت های خارجه و عدلیه روسیه از رئیس جمهور این کشور خواستند تا طالبان را از فهرست گروه های تروریستی بیرون کند. این را رسانه های دولتی روسیه گزارش دادند. هنوز روشن نیست که پوتین در این مورد چه تصمیم خواهد گرفت، اما آنچه که روشن است نزدیکی روابط میان طالبان و حکومت روسیه است. هرچند روسیه مثل کشورهای دیگر جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، روابط دیپلماتیک با طالبان دارد و سفارتش در کابل هم فعال است. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه، در گفتگوی با خبرگزاری دولتی روسیه تاس گفت که طالبان پس از به قدرت رسیدن راه دراز برای به رسمیت شناختن پیمودند، اما هنوز برخی موانع وجود دارد که توسط رهبری روسیه حل خواهد شد. او در مورد این موانع جزئیات بیشتر نداد. اما افزود که وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه از رئیس جمهور پوتین خواسته تا طالبان را از فهرست سیاه حذف کند. گزارش به نقل از زمیر کابولوف می نویسد. بدون اینکه نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی کشیده شود، صحبت در مورد برسمیت شناختن حکومت طالبان اندک زود است. او اضافه کرد که کار روی این موضوع ادامه دارد و همه ملاحظات روی میز رهبری روسیه گذاشته شده و آنها منتظر تصمیمند. اما قبل از این حدود دو هفته پیش کابولوف گفته بود که اگرچه طالبان دوستان درجه یک روسیه نیستند، ولی دشمن روسیه هم نمی باشند. خبرگزاری تاس روسیه در 16 ماه می به نقل از کابولوف گفت که هنوز مدیدیت های سیاسی خاص بین مسکو و طالبان وجود دارد. با این حال حذف نام طالبان از فهرست سازمان های ممنوعه تروریستی حکومت روسیه تنها در صورت ممکن است که محکمه عالی روسیه در مورد آن حکم صادر کند. روسیه یکی از کشورهایی است که در کابل سفارت افتتاح کرده و یک دیپلمات نماینده طالبان در مسکو را برای پیشبرد امور سفارت افغانستان پذیرفته است. طالبان در آگست سال 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، اما هیچ کشور به دلیل افزایش محدودیت در مورد مسائل بشردوستانه با ویژه زنان و دختران و نگرانی در مورد تروریسم هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نصرالله استانگزی سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل و کارشناس امور سیاسی افغان در فرانسه میگوید که علائم نشان میدهد که اقدامات خروج طالبان از لیست سازمانهای تروریستی و احتمال شناختن به رسمیت حکومت طالبان از سوی روسیه قریب الوقوع است. او دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که یکی از دلایل تشنج بین امریکا و متحدان غربی آن با روسیه است که باعث شده تا هر نیرویی که بر حله امریکا باشد روسها با آنها به گونه تعامل کنند و حتی امتیازات را با آنها قائل شوند.
مسئله دوم تهدیدات که اثرات جنوبی برای آسیای مرکزی متوجه هست و افغانستان در محراق توجه تهدیدات برای آسیای مرکزی شناخته میشه. ممکن است که طالبان به نحوه ضمانت های را کده باشند یا وعده های قوی داده باشند که روسا به او قناعت کده باشه که هیچگاه گروه های تروریستی به شمول داعش برای حوزه نفوذ روسیه در آسیای مرکزی صدمه نمیرسانه. ممکن است که این امر هم باعث از این شده باشد تا روسا یک نوع امتیاز برای حکومت طالبان بتن و از این را وارد تعامل بیشتر و حتی گام های بعدی مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را مطرح کنند.
قبلا گزارش شده که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طالبان را یک قدرت واقعی خوانده است. خبرگزاری رویترز نوشته که لاوروف روز دوشنبه این را هم گفته که مسکو ممکن است نام گروه طالبان را از لیست سازمان‌های دور کند که روسیه بر آنها تحریمات وضع کرده است. روسیه در سال 2003 میلادی پس از حملات تروریستی بر خاک آمریکا طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخت.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. در برنامه کنونی زن و زندگی مشکلات زنان افغان را پس از طلاق بررسی میگیریم.
از خاله خوشیم دختر است وقتی که عروسی کرد صاحب یک 3-4 اولاد که شد شوهر است زن طلاق داد.
پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روحی بر زنان پس از طلاق چگونه است؟
و اگر بیرون برای چهار طرف همسایه و چشم بد سعی میکنه، اما او فکر نمیکنه که میزنه بیچاره چقدر مشکل داره.
امروز در مورد این موضوع گپ میزنیم، با ما باشید. روزه در بیشتر جوامع بشری مناسبترین راه بیرون رفت از زندگی تلخ زن شوهری را در طلاق می‌بینند، در حالی که تضمین وجود ندارد که با طلاق زندگی خوبی به سراغ آنها بیاید. انتخاب میان ادامه دادن به زندگی مشترک که پر از اختلافات و خشونت‌های خرد و بزرگ می‌باشد و جدا شدن هم انتخاب میان بد و بدتر است، بدون شک دشواری‌های زیادی را برای زنان در دوران پس از جدایی به خصوص در جامعه افغانی در پی داشته است که مشکلات اقتصادی و مسائل ناشی از برگشت بر سر سفره پدر و تنها نیش زبان‌های برخی از افراد خانواده و عدم نگهداری فرزندان آنها و محدودیت‌های در رفت آمد این زنان و بالاخره برخوردهای ناشایست مردم در اجتماع و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیه‌گاه و کمک کننده از جمله مسائل است که دست به دست هم داده این زنان را در تنگنا قرار می دهد. یک تن زنان باشنده کابل از یکی از خویشاوندان خود در این مورد که طلاق شده است قصه کرده می گوید:
از خالخشی من دخترش وقتی که عروسی کرد صاحب یک سی چار اولاد کشد شوهر است نتونست زن اولاد خدای راشه و باته کنه زن طلاق داد. وقتی که خانه پدر آمد برای ازی هرکس زخم زبان میزد تا نمیداد اولاد ازی کش نمیموند قد ازی فامیل هم روی خوب نمیکرد. قد ازی مردکه دیگه عروسی کرد یک دو مال سی ماهی که تیسه شوهر دویمی سجبان جویره شروع کرد سرش هم با قول خود یعنی زن تیسه سفرای سنگ پیدا کرد جگرش تکلیف پیدا کرد باز هم همون غم و جنجال و تنهایی و بی سرنوشتی خودش و اولاداش نی بر بچه از باسانی که زن میته نی دختر از روی باسانی کس میگیره.
قسمی که دیده میشود وقتی یک زن طلاق میشود بنابر نبود زمینه های کاری چالش ها و مشکلات فراوان اقتصادی فراراه آنان قرار میگیرد، ولی به گفته برخی ها ممکن است برخی از این زنان مطلقه از حق مهر و یا ارث و میراث خود تامین معیشت کنند، اما قسمی که دیده شده است بیشتر زنان طلاق شده با مشکلات اقتصادی و خلای عاطفی روبرو می شوند.
ما فکر میکردم که اگر شوهر خود جدا شم شاید مشکلات زندگی من ختم شم، مگر دو چند مشکلات ما زیاد شد. نه آدم در اجتماع گشتن میتونه، نه به کس گفتن میتونه. از لحاظ اقتصادی زیاد مشکل دارم. امیال سی طفل که من دارم اونا مکتب میرن، لباس کار دارن، مصرف روزمره کار دارن، اما هیچ کفایت نمیکنه. خانه ندارم، همراه مادر خود زندگی میکنم. یک خانم کاروسی میکنه، دوباره پس خانه پدرش میه، بسیار مشکل میباشه. و اگر بیرون برای چهار طرف همسایه بچش بد سعی میکنه، اما او فکر نمیکنه که میزنه بیچاره چقدر مشکل داره. یک ذره ناوقت میشه، برادر از یک طرف قال مقال میکنه، مادر از دیگر طرف قال مقال میکنه که چرا ناوقت اومدی، مردم ما را تا نمیده که زن کجا بود. مجبوریت اصلی ما را تو فکر نمیکنه. نمیال اگر من کار نکنم همین طفلای ما را کی نان میده؟ من چشم خدا به جیب کی بگیرم؟ اگر مثلا پیسا میداشتم امیال چند جای من خودم رفتم که به من یک خانه بتین که مثلا من میام ور سه اولاد خود زندگی کنم. صاحب خانه میگه که تو مرد تو کجاست؟ باور کنین که نمیال من در زندگی خود مشکلات زیاد دیدم، از هر نگاه از نگاه لتکو خاطری خوش ندارم. اتو آه که میکشم از سینیم یک قسم درد بالا میشه. چی کنیم دیگه؟
خشونت و لطکوب از طرف شوهر، ندادن نفقه، بیکاری، بیسوادی، مسائل جنسی و تکالیف ناشی از آن و اعتیاد به مواد مخدر از عوامل عمده طلاق خوانده شده است که بالاخره به گفته برخی از حقوقدانان به جدایی زن شوهر می انجامد. از سوی هم روانشناسان می گویند که طلاق اتفاق تلخی است که پیامدهای روانی و اجتماعی زیادی بر زنان می گذارد. چنانچه به گفته این روانشناسان زنان پس از طلاق در معرض فشارهای روحی و روانی زیادی مانند استراب و نگرانی از بازگشت به منزل پدری، نوع برخورد اطرافیان، و ترس از سرزنش شدن در مورد عدم توانایی اداره زندگی قرار می گیرند. توضیحات بیشتری در این مورد را از حاجی محمد بشرپال، یک تن از روانشناسان افغان، بشنوید.
یک رابطه ای که به عشق بنا شده است، اونا از بین میره، خامخواه یک تعداد اختلالات روانی به وجود میاد. خصوصا خانم ها از لحاظ عاطفی امتیاز خود را از دست میده، از لحاظ اقتصادی از دست میده، از لحاظ فرهنگی مثلا از دست میده، از لحاظ اجتماعی از دست میده، گوشه گیری را اختیار میکنه، اشتهاش کور میشه، یک موضوع کوچک بزرگ میبینه، در خوابش اختلال ایجاد میشه، به صورت جسمی هم زیر تاثیر میشه، تصمیم نمیتونه بگیره، کلش جمع شو با یک افسردگی تشکیل میده. باز یک دروان طولانی را کار داره. خانم های آمدن که بسیار با زجر و عذاب ترا گرفتن، اونا بسیار مشکلات دارن. بعضی خانم ها که اینجا مراجعه میکنن میگه که خانه ما هم اونجا بوده، تو خانه رو بدل کردیم. اینا هم یک ضربه عاطفی است، یک ضربه روانی است که کاملا محسوس است در زندگی این خانم.
معمولا زنان افغان به سبب مهر و عاطفه‌شان نسبت به خانواده، شوهر و فرزندان در مقابل هر گونه مشکلات زندگی از نهایت صبر و گذشت کار می‌گیرند. اما در بیشتر حالات دیده شده است که قامت استوار و صبور این زنان زیر بار خشونت‌های شدید فیزیکی، روحی و روانی شکسته و زن به جز از طلاق و جدایی از شوهر راه دیگری را نمی‌یابد. صدای یکی از زنان مطلقه را بشنوید که اکنون با کدام چالش های مواجه است.
یک بچه این پیش شوی میل پنج ساله، بچه بزرگ ما اینه یک ماه میشه ندیدیم، دخترم دومی دو سالش که است او رو هفت ماه میشه ندیدیم، یکیش دست شوی ما است، یکیش هم دست خوشی ما، او ارمان به گور ببری که تو اولار به دست ما بگیر.
به همین ترتیب زن دیگری که به گفته خودش به مدت یک سال می شود طلاق شده است گفت او بعد از گرفتن طلاق اکنون هم اکثراً از سوی شوهر قبلیش مورد تهدید قرار می گیرد. زبیده نام مستعار یک تن از این زنان است. وای می گوید
یک سال زیادتر جدا شده از شوهرم، بازم تهدید میکنم، زدیس هرکه اول روان میکنم، میگه هر جای گیرید کردم مرتر میکشم، میگه یک قریقه از دیگه مارسی کردن نمیتونید، جای میرم مرم کدی چادریم میرم، زیاد میترسم بخاطر در فامیل زرر نرسن افیاد خودیم. وقتی که ما جدا شدیم من افلاق داشتم، بسیار بسختی اول گرفتن از پشم تا که گفت مکمه و چی دارستید، تا پس مرا اولاد مدادم، مرم زجر داد، اولاد من زجر داد، زندگی با ترس مشکل است دیگه.
اما بنابر گفته حقوقدانان، زنان با آگاهی از حقوق قانونیشان می توانند از همه حقوق بعد از طلاق مستفید گردند. عبدالسبحان مصباح، یک تن از حقوقدانان افغان، در مورد حقوق یک زن بر شوهر بعد از طلاق توضیح داده می گوید
بحث بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق مسکن تا زمانی عدت دینمی مقتی زمانی مسئله نفقه بالای شوهر است. حق نسب طفل هم خانم این حق را داره که باید پدر بر از او حقوقش را بپردازد. ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را مربوط به شخصی میدانه که او ملکیت به نامش است. مثلا خانم و شوهر با هم یک جا کار میکنه، یک خانه میخره، قباله خانه را به نام شوهر خود میسازه. در صورتی که مسئله جدایی مطرح میشه، ملکیت به نام کسی است که قباله به نامش باشد. خوب را اینمی است که در جریان زندگی زناشوهری که یک مال به طور مشترک خریداری میشه، باید اسناد از او هم به طور مشترک نامگذاری شود، ولی بیشتر به سند دیده میشده. خصوصی خانم ها باید به هر حالت از حقوق خود خود آگاه بسازه.
گفته می شود وقتی یک زن شوهر خود جدا می شود، مردم فکر می کنند که حتما این زن بدی بوده که شوهرش او را طلاق داده است. هرچند در 20 سال گذشته دید جامعه نسبت به موضوع طلاق و حقوق زنان در برخی مناطق افغانستان تا جایی روشن شده، اما هنوز هم طلاق برای بسیاری مردم در این کشور خط سرخ است و عبور از آن دشوارتر. مصاحبه ای را با خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، انجام دادم. خانم مریم در آغاز سخنانش با گوشه های از مشکلات زنان افغانی که طلاق می شوند اشاره کرده گفت
تشکر. وقتی یک زن طلاق می شه و احساس می کنه که رابطهش فرو پاشید، خب مطمئنا افکار زیاد مورد حمله قرار می تیش. طور مثال مثل از این که من خوب نیستم، یک انسان خوب نیستم، عیب دارم، چرا شدم، مردا قابل اعتماد نیستن، اعتماد خود به همه جنس مخالف از دست میتن، به این فکر میباشن که ازی بابا چی کار کنم و زندگیم چی تو خود شد. ای افکار نوع ترس و ناامیدی به خانمایی میته که طلاق گرفتن و ای باعث میشه که عزت نفسشان تضعیف کنه. یکی از مشکلات بعد از طلاق همی تغییر هویت به زنا می باشه. طور مثال خب میگه که تا کنون به عنوان یک زن متأهل دارای خانواده مستقل بوده، فامیلی همه چیز مستقل از خودش بوده، ولی اکنون وقت طلاق گرفته به نامای مطلقه طلاقی به این نامه خطاب میشه و این نامه بزرگترین آسیب برش میرسانه و فکرش همواره درگیر به می نام می باشه که من یک زن مطلقه هستم و او هم در افغانستان. مسئله دیگه ای که خانه که ای زنان با هزاران امید ساختن بعد از طلاق اکنون ویران شده و آنچه که بیش از همه زنان اذیت میکنه ای حس است که شخص دیگر قرار است که جایشان بگیره، خانهشان بگیره و جایشان کسدگی پر کنه. خاطراتی که در خانه داشتن، به خصوص خاطراتی که با او شوهر خود داشتن از شروع عروسی تا روز طلاق، همه ای مثل یک موریانه مغز خانم میخوره و فشار قرار میده و آثارش میده همواره. طلاق باعث فشارهای بسیار به خانما میشه که بعد مشکلات جسمانی و صحی بر از خانما پیش میشه. مثلا طور مثال باعث سردردی های مزمن، میده دردی، جاندردی مزمن، موهایشان از خاطر استرس و تشویشی که برشان پیدا میشه میرن و چندین مریضی های دیگر هم ای خانم امروش سر دچار میشه که ای مشکلاتی که یادآوری کردم اینا همیش مشکلاتی هست که بعد از طلاق باعث میشه که یک خانم امروش مواجه شوه و مهمترینش ای بود که اینا اعتماد به نفس خود از دست میتن و باعث میشه که خود حقیر و خود یک انسان کم احس کنن.
خب هرگاه زنانی که طلاق شدن بخوان ازدواج دوم بکنن، کدام محدودیت ها در ازدواج دوم ای زنان مطلقه وجود داره؟ آیا اینا میتونن که براحتی اقدام به ازدواج دوم بکنن؟
خب وقتی که طلاق صورت میگیره و خانم جدا میشه به خاطر زندگی و به خاطر پیشبرد زندگی، چون این یک رسم است، یک رسم دنیای انسانی است که هر انسان عروسی میکنه، اما مشکل ای است که اکثرا بچهای جوان حاضر به عروسی با اینا نمیشون. هر قدر اگر این خانمی که بعد از طلاق اگر که جوان هم باشه، بازم به چشم یک خانم مطلقه دیده میشه و حتی بالاش نام بیوه مانده میشه. خانمی که عروسی میکنه ولو که یک خانم بسیار جوان باشه، باید با مردان پیر ازدواج کنن. ما را شاهد بودیم که بعد از مدتی که این خانم جوان طلاق شده با یک مرد پیر ازدواج میکنه، این مرد کهنسال بعد از چند مدت دوباره بار دوش این خانم جوان مطلقه بیچاره میشه که مجبور است همه عمر خود در مراقبت و اسپری کردن مشکلات خانه که دوباره رفته در اونجا ازدواج کرده با او سپری کنه.
از نظر شما آیا امیزن زنانی که طلاق شدن در جامعه خود امن فکر می کنن و مردم به طرف از اینا به کدام دید می بینن؟
یکانه چیزی که مردم جامعه ما درباره یک زن طلاق شده فکر میکنه که این زن حتما خوب نبوده، اخلاق خوب نداشته، روی خوب با شوهرش نداده و همه گناه رو بالای خانم مندازه. طور مثال میگن که این خانم حتما خانم نبوده که گزاره کنه با شوهرش، به می خاطر شوهرش او را طلاق داده. شاید بعضی ها خوب باشن، اما اکثریت به دید خوب یک خانم طلاق شده و مطلقه را نمی بینن. و مشکل کلان دیگر خانم های طلاق شده که بعضی مرد ها هستن که فکر می کنن زنی که طلاق شده چون اخلاقا یک زن خوب نبوده، پس این یک تومه تیار است و می تانه با هر مرد وارد رابطه شوه. و همین منظور بعضی مرد ها متاسفانه هم هستن که بالای از این خانم چشم می دوزن و از سوی دیگر که از طرف مردای دیگر بعضن مورد آزار اذیت قرار میگیره. مثلا در بعض مجالسی که اینا شروع میکنن، در بعض عروسی ها خط مفاتیحی همواره احساس میکنه همگی درباره ازی صحبت میکنن، حتی اگر کسی صحبت هم نکنه، چون این خانم بعد از واقع طلاق اعتماد به نفس خود از زاده. حتی وقتی که دو نفر با هم صحبت کنن در یک مجلس، این خانم حس میکنه که همین دو نفر در مورد ما صحبت میکنن. چندین مشکلاتی هست که یک خانم بعد از طلاق در جامعه ممروش مواجه میشه.
میشه در مورد مشکلات حضانت فرزندان ای زنان طلاق شده بگوین؟ چنانچه اگر حضانت به دوش مادر باشه، این مادرها با کدام مشکلات مواجه هستند؟ و هرگاه حضانت به دوش پدر باشه، این مادران یا همی زنان طلاق شده با کدام مشکلات مواجه هستند؟
تشکر. وقتی که یک زن طلاق میگیره، خب مجبور است دوباره برگرده به خانه پدر خود. خب اکثرا والدین دلسوز میباشند، اما خود دختر خود دوباره به مو چیزی که قدیم بود کمک میکنن همراهش که طلاق داشته باشه و ایدهی چپتر جدید و پر مشقت زندگیش دختر کمک میکنن. اما متاسفانه والدین اصلا متاسفانه که با دخترشان اصلا همدردی نمیکنن، چی برسه به مردم دیگه جامعه. همی والدین برادرها خواهرها که در خانه پدر هستند، اینا با دختر بیچاره روی درست نمی کنند. و موضوع دیگه که گفتین که حضانت طفل چطور میشه، اگر این خانم حضانت طفل خود به دوش بگیره، مشکلات اقتصادی هست که دچار از این خانم میشه، به خاطری که از آینده طفل خود یک چیز بسازه، به طفل خود مشکلات اقتصادی زیاد پیش یک زن میه. این موضوعات است که در فکر یک خانم می باشه که اگر موفق به گرفتن حضانت طفل شوه، اینی رقم مشکلات سر راهش می باشه که اگر نتونه حضانت طفل به دوش بگیره، مسئولیت طفل همیش با پدر طفل واگذار شوه. پس بنان این خانم به خاطر دیدن طفل خود مجبور است همه عمر زجر بکشه، چون ما دیدیم که زنی که مادر است همیشه میخواد که طفلش پیشش باشه. این یکی دیگه از مشکلات است که بعد از طلاق ما یک خانم واقع میشه که موضوع طفلش چی خواهد شد، در صورتی که بعد از طلاق این خانم صاحب طفل باشه.
درست. از نظر شما راه های رهایی از این گونه مشکلات زنان پس از طلاق چی است؟
خب قسمی که قبلا از مشکلات خانم ها گفتیم، باید بگویم که اگر یک زن در افغانستان طلاق میگیره یا هم در بعض کشورهای دیگه که مثل افغانستان هستن، وقتی در کشورها طلاق صورت میگیره خانم دچار مشکلات زیادی میشود. اما در کشورهای پیشرفته درست است که دو ماه زیر فشار روحی میباشن، اما بعد از اون رابطه تاگزیک خود از مو حالت تاگزیک خود میکشن. ولی گفتنی و به خانمایی است، خانمایی که طلاق گرفتن، که طلاق پایان زندگی نیست. هیچ گاهی طلاق پایان زندگی و پایان خوشی و خوشبختی زندگی خود احساس نکنن و فکر نکنن. پایان زندگی مشترکی که ختمش به طلاق بوده، باعث میشه در بعضی موارد که یک خانم قدرتمندترین شخص بسازد، در صورتی که او خانم از هوشیاری و عقل و منطق خود استفاده درست بکنه، بدونه که همین شکست باعث این میشه که من یک موفقیت بزرگ به دست بیارم. یعنی انسان کوشش کنه که در هر شکستی که باهاش مواجه میشه، کوشش کنه از اون شکست و از پوینت منفی از اون شکست یک پوینت مثبت به دست بیاره. اگر زن بفهمه که همین طلاقی که امروز ایره اقدر اعتماد به نفسش تضعیف کرده، اقدر ایره رنج میده و باعث نقطه ضعف شده، اگر که منطقا ببینه، میتونه که از نمی نقطه ضعف به خود بزرگترین یک نقطه قوت بسازه و از جنبای مثبت زندگی خود استفاده کنه و بالاخره و بالاخره به نقطه خودکفایی و اتکا به نفس میرسه. مطمئن هستم که گذر زمان پس از طلاق سلسله ای است که وقت دیر است، اما همی بحرانی که پس از طلاق خانم باش مواجه است، این همش برمیگرده به خود خانم که چقدر میخواد که زودتر و به چی شکل از این بحران پس برایه. و در پهلوی از این مشاوره و کمک بزرگا، دوستا، خصوصا والدین، خواهر برادر و دوستانی که بالایشان اعتماد داره، میتونه که کمک به سزای برای این خانمی که طلاق گرفته شوه و تایی که بتونه که خود از این وضعیت بیرون کنه. چون درست است اگر خانم هر قدر قدرتمند باشه، در این مواقع اما مفکوره و فکر ذهنش یک نکات منفی درگیر میکنه. پس چه خوب است وقتی که در جامعه میبینیم که یک موضوع واقع شده، چی با خانم، حتی با بعض موارد با مردا همچنان باید صحبت شوه، گپ زده شوه، مشاوره صورت بگیره، حتی در صورت که امکاناتش باشه پیش دکتر روانشناس مراجعه شوه، تا که همی بحرانی که واقع شده، همی مسئله که واقع شده، همی طلاقی که واقع شده، بتونه که از این بحران پس براین و بتونه یک زندگی خوبتر و موفقانه‌تر به زندگی دوباره بتونن بسازن.
خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان افغان، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر.
تشکر بسیار زیاد از شما و از برنامه زیبایتان.
با امید اینکه مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. تلاش ما بر این است تا راه‌های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه‌های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می‌کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما یک بانوی تجارت پیشه هست که خودش به تنهایی 7 سال پیش کار شروع کرد و امروز یک تیم بیشتر از 30 نفری دارد و خانم ها را دور خود جمع کرده و لباس افغانی تولید میکنن. بیشتر از این بانوی تجارت پیشه در موردش از خودش میشنم. سلام به شما، تشکر از این که در مهمان آزادی با من هستید. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
به نام خدا، پروانه صفتیار هستم، رئیس کارگاه تولیدی پی ام سی در هرات یا هم پروانه مارال سنتر که امو برند تجارتی ما پروانه مارال می باشد. تحصیلات ما در بخش رشته اقتصاد می باشد و سنم هم 23 ساله هست.
پروانه جان، خودت گفتی که یک برند داری تولید لباس. خب این برند چه وقت آغاز کردی و چی انگیزه باعث بود که خواستی در این رشته قدم بانی؟
ما کارخور در سال 1396 بود که پا برسه تجارت گذاشتیم. با مو سرمایه اندکی که داشتم، مبلغ 60,000 افغانی، از قرض شروع کردم با عنوان یک تاجر جوان در عرصه تولید کالا و خدمات. همچنان در عرصه ایجاد شرایط شغلی شروع به فعالیت نمودم و تنها عامی ما فامیل ما بودن، مر تشویق و حمایت میکردن و در تمام مشکلات با عنوان یک پشتیبان به کنار ما بودن. و انگیزه که باعث شد من شروع به این کار بکنم، وقتی من دیدم مثلا ما لباسایی هست که از خارج از کشور وارد کشور ما میشه، گفتم وقتی ما مثلا همون توانایی داریم، پس چرا ما شروع نکنیم و در این عرصه تولید لباس کار نکنیم و همون برند خودخور جهانی بکنیم، در عرصه لباس اینا خود ما کار بکنیم و همون هموطنهای ما از محصولات خود ما استفاده بکنن که یک کمکی هم به رشد اقتصادی کشور ما میشه و هم همون خدمت میشه که ما برای همشهری های خوب بکنیم، بر علاوه که تولید لباس داریم شاید شغلی را برای خانوما آماده میکنن و بتونن چند تا از خانمای بی سرپرست و بی وضعیت در این عرصه کار بکنن.
پروانه جان، خودت گفتی که آمی خودت خانواده است. آیا در خانواده اولین کسی هستی یا اولین بانویی هستی که از خود یک تجارت داری، یا ای که پیش از خودت هم کسایی بودن که به خودت الهام بخشیدن در این را رفته بودن؟
نه، خود من اولین کسیم که پا به عرصه گذاشتم.
و در این 7 سال که کار میکنی در این عرصه، چی چالش های پیش روید بوده؟ اولتر از همه برام بگو که چی نوع لباس ها؟ آیا تنها لباس های محلی افغانی را خودت تولید میکنی یا این که لباس های مد روز که مثلا لباس های محفلی ویام است؟
نه، از ما لباس ها مکست بخش ها متفاوته که یک بخش ما یونیفرم ها می باشد که برای سکتور های خصوصی و دولتی کار میکنن، به طور مثال برای مکاتب، شفاخانه ها، رستوران ها و شرکت های خصوصی که به شرک صنعتی یونیفرم میدن. بخش دوم ما تولید سیسونی اطفال که این تولید ما ایراد و سایر ولایت در بر میگیره و بخش سوم هم تولید لباس های امی اصیل افغانی ما است که سایر تولید ما بازارهای محلی و بین بین المللی، یعنی ما به خارج از کشورم لباسا خود ارسال میکنه.
خب یک کمی درباره از این بگو که وقتی که این کار آغاز کردی خودت تنها بودی یا همکارهای هم داشتی؟ اکنون در تیمت کی شامل است؟ چند نفر هستین و چیگونه کار میکنین؟ کارگاه دارین؟ در خانه کار میکنین؟ چطور؟
وقتی که شروع به فعالیت نبودم خودم یکی بودم، یعنی به تنهایی خود تمام کار خود پیش بردم. بعدها با مسرمایه کمی که داشتم 4-5 نفر کارمندم بگرفتم، یک برشکار و 2-3 نفرم چرخکار. با مو رقم شروع کردیم، ولی فعلا بزنس فور توصیه دادیم تعداد کارمندان ما از 5 نفر به 30 نفر از خانوما رسیده، فعلا کار میکنن. سرمایه ما از 60,000 فعلا به 1,000,000 افغانی میرسه. هم توانستم سرمایه خور بیشتر بکنیم، هم تعداد کارمندا خور افزایش بدن.
خب کمی برام از روش کارتان بگو. حتما کارگاهی داری که در اوج همه تان دور هم جمع میشین و باز کار میکنین، یا ای که هر کس در خانه خود کار میکنه و باز اما کالا را به خودت میارن؟ چه رقم است؟ یک کم معلومات بده.
نه ما یک خانه هست که کلا اختصاص داده برای کارگاه. 2 طبقه، یک طبق کلا چرخکارا مانن که در بخش تولید یونیفرم کار میکنن، باز طبق سوم و در بخش لباسای افغانی کار میکنن. یک ساختمانی هست که کلا خانوما همینج کار میکنن، یعنی از خانه کسی کار نمیکنه. یک محیطی داریم کلا محیط ما هم زنانه، همینجا خانم هم میگی کار میکنن.
روز چند ساعت باز کار میکنین؟ لباس میدوزین؟ روز چند ساعت هستی کار شما؟
تایم ما از 8 صبح شروع میشه تا 4 بعد از ظهر کار میکنن، اما کارمندان هم فول تایم هم.
خب و پرمونه جان، گفتی که در بخش یونیفرم هم کار میکنی، در بخش لباسای محلی افغانی و همچنان در بخش یونیفرم هم یادآور شدی. یک کمی برام بگو که مثلا اگر کس تقاضا میکنه ازت که برشان لباس تولید کنی، این طرحشه، این دیزاینشه، این خود لباس بسیار زیاد کار داره، این موادشه، تکیشه، نخشه، یک کم درباره از این معلومات بده که چگونه خودت به دست میاری، طرحش خودت انجام میدی یا تیم داری، یک کم برام بگو.
بله، وقتی که شرکتی میای برای ما درخواست میده که ما لباس میم، ما اینجا طرح متفاوت داریم، هم به حساب رنگ بندی، هم به حساب دیزاین و هم کیفیت کار ما طرح متفاوت داریم. ما مدل خود برای نایرای میکنین، اونا یکی خوش میکنن و تکیه از ایران ما از امی خود ایرات تهیه میکنین. همچنان دیگه وسائلی که شامل زیپ و دکمه و چیزا میشه کل گیر ما از امی خود ایرات اینا ارائه میکنه، پیدا میکنین و به میجی میدوزین و همو تمام دیزاین و همه چیزی از خود مانه، فقط اونا میان و دیزاین خوش میکنن و همچنان رنگ بندی و بعد از ما برای اینو تولید میکنن، همه چیز از خود مانه.
و خودت گفتی که تقریبا فعلا 30 خانم هم راید کار میکنه، کم از این خانم ها بگو آیا اینا به روزمزد دستن یا ماهانه برشان ماش تعیین کردی؟ آیا این ماشو که برشان خودت میتی، اینا میتونن که با اون ماش خانواده های خودانا پیش ببرن؟ چون حال خب وضعیت اقتصادی هم در افغانستان تغییر کرده، بسیار خانما از وظایفشان خانه نشین شدن، از این کمه برم بگو.
بله، تمام خانمایی که اینجا کار میکنن چند بخش میباشن، یکی خانمایی هستن که نانآور خانه خود هستن، بی‌سرپرست و بی‌بزاحتن. باز یک تعداد دیگه دختر خانمایی ما هستن که پوانتونا و مکاتب بسته شده و به خانه‌های خود بودن، یک تعدادی از اونا رو هم به کنار خود داریم، ما هم اینجا کار میکنن و معاش از اینا روزمزده و هرچی به کار بکنن به مو تعداد کاری که کردن پول دریافت میکنن و همین پولی که پیدا میکنن خوبه، کفایت میکنه، ولی نه اوقدری که باید تمام امو نیازها اینا رو برطرف بکنه، به خاطر که شرایط افغانستان فعلا اوقدری خوب نیه، یعنی بازارها به او قسمی که ما میخواستیم باشه فعلا نیه، یعنی امو از اقل میتونن امو معیشت زندگی خور فعلا روبرا بکنن.
و پروانه جان خودت گفتی که این خانما روزمزد امراید کار میکنن، وقتی که از 8 صبح میاین تا 4 دیگر حتما دیگه غذای چاشتم یک جای شما نوش جان میکنین.
بله یک جای نوش جان میکنن.
خب این غذا باز از طرف خودتان تهیه میشه چی گونه؟
بله غذا از طرف خود ما تهیه میشه، یک خانمی هست به اینجا چاش برای غذا آماده میکنه.
وقتی که میبینی که خودت مثلا توانستی که تعداد 30 خانم دورت جمع کنی، به اصطلاح اینا را خودت مسئولیت از ایش به دوش داشته باشی که در پایان روز یک مقدار پول بتانن به خانه خود ببرن، چیست به خودت رخ میده؟ و از این برم بگو اگر خودت تر پلان داری که این تیمت گسترش بدی از 30 نفر زیادتر بسازی؟ و یا
دقیقا وقتی که میبینم خانوما اینجا با کار میکنن، بر علاوه از این که اینا یک مبلغ پولی دریافت میکنن، اما حالت روحی و روانی از اینا خیلی خوب شده. بعضی از خانمای بودن افسردگی داشتن، ولی وقتی به این محیط آمدن و کار کردن فعلا وضعیت اینا خیلی خوب شده. و پلان امیه که من با این دام بتانم همچین شرایط شغلی برای خانوما آماده بسازم، حداقل بتانم 30 نفر به 60 نفر برسانم و همچنان بزنس خور توصیه بدم سرمایه گذاری بیشتری بکنین در یه حرسه، بخاطر که یکی از بزرگترین هدف ما همی کارآفرینی و نوآوری یک محصول جدیده که بتانین امو خانمای زیادر تحت پوشش خوب بگیرین و ای یکی از امو عدفای بزرگ ما است و ای خیلی یک دستاورد خوبی بریم که من بتانم تعداد زیادی از خانمها رو به کنار خوب بگیرم.
شرط اساسی که به تیم خودت کسی بپیمنده چیست؟ آیا باید خیاطی و طرح لباس و یاره یاد داشته باشه یا ای که خودتان بازده و جایسته هسته برش یاد میتین و آموزش میتین؟
نه ما شرایط خاص برای خانوما نگذاشتیم، یعنی شرایط سخت برای نا چی نکرده. حتی خانومای دختر خانومای ما دیشتیم که حتی سوزن نمیتونستن نخ بکنن، برای یک ماما اونا را آموزش دادیم به کنار خو و فعلا بیترین خیاطا شدن. شرایط سخت نگرفتیم، خود ما برای کسایی هم که خیاطی بلد نبودن آموزش دادیم و فعلا کار میکنن خودمون.
و خودت گفتی پروانه جان که رشته اقتصاد خواندی، وقتی که این رشته را آغاز کردی هدفت همی بود که یک روز کارآفرین شوی، یک تجارت داشته باشی و یک تیم دورت داشته باشی که بتانین یک کار را مشترکن انجام بتین؟
بله دقیقا. البته من اقتصاد بعد از چند سال که کار من بوده شروع کردم، چون من به سن 17 سالگی شروع به کار کردم، اون وقت مکتب می رفتم، سنف 11 بودم و فعلا سال سوم اقتصاد می بود که بسته شده، به خاطر از اینکه مثلا گفتم در پلوی از اینکه تولیدی دارین اما تحصیل خورم بالا ببرم در بخش تجارت و اینا بتونین کارا خور به استاندارد ها برابر بکنین، اما سیستم مدیریتی رو بتونین به روش صحیح و پیش ببرین.
خب در مورد ازی برم پروانه جان بگو، وقتی که بیشتر دیگه سر کارت حتما امرای لباس از سالانه رنگ سال انتخاب میشه، خودت چقدر باز به این چیزا توجه میکنی به خاطر از این کمی دیزاینا یا طرحهای خودت همخوانی داشته باشه با رنگ سال، با چیزایی که جوانا امروز میپسندن؟ به خاطر از این چگونه خودت باز اپدیت نگاه میکنی؟ آیا مطالعه میکنی؟ آیا از طریق انترنت میبینی کشورهای دیگر را مطالعه میکنی؟ یا ای که صرف به ما خواست چیزی که متقاضی ازت میخوای خودت دیزاین میکنی و لباس تولید میکنی؟
دقیقا ما هم مطالعه داریم در این بخش، هم سایت های اینا رو میبینیم و به خاطر که هر سالی که رنگ تغییر میکنه دقیقا تقاضا به مو سال بیشتره و مو رنگ سال، پس ما باید خود خود مطابق به مو آماده بسازیم و مو دیزاین های متفاوت و رنگ های متفاوت ما آماده میکنیم و مو برد ما همینه که ما تقاضا مشتری ها ما زیاده و بیشتر پسند میکنن.
یک کم اگه درباره از این برم بگویی که مثلا لباس افغانی هم خو آل از سابقه کده بسیار زیاد تغییر کرده، دیزاین های مختلف آمده، هر روز دهش نوآوری شده، شما چقدر این نوآوری ها را پیروی میکنین و این نوآوری ها را شما هم در کارایتان دارین؟
بله بله دقیقا، ما لباسامو هر روز قبلنا که بودک خیلی توجه نبودک، حتی به ایسی همی یه خنا موردوزی موربفی که بودک خیلی توجه نمی کردن، یک چیزا حادی بودن. بله امسال را اگه نسبت به سال مقایسه نسبت به سال قبلی مقایسه بکنین، خیلی دیزاین های جدید تری آمده و همچنان همو رنگ های متفاوت تری آمده، چندین رنگ با هم مکس میشه، از یه خنای موربفی کار میکنن، از یک موردوزی هایی هست که به سر استین کار میشه، از اونها استفاده میکنن. خیلی تغییرات آمده و ما روز به روز خود خور نظر به مو چیزی که تقاضای مشتری های آپدیت میکنیم و مدل های و دیزاین های جدید تری برین آماده میکنیم و خیلی هم استقبال میشه.
و پروانه جان، این کارایی که شما میکنین کار دست است، کار ماشین است؟ به خاطر که کار دست خب وقت زیاده میگیره نه؟
بله، ای به کار ما هم کار ماشینه، لباسی که ما میدوزیم خب طبعا خود ماشین دوخته میشه. بله موروهایی که بروی کار میشه با دست، ما اینجا موردوز داریم، موردوزامو هر روز دیزاین های متفاوت کار میکنن که باز ما از اون موردوزی دست برو لباس خو کار میگیم و ای خیلی لباس شیکی در میایه، به خاطر که کار دسته و به زحمت زیادی داره و بیشتر هم از دست کار میشه، کار دست و هم کار ماشینه.
یک لباس که مثلا موردوزی کار داشته باشه با دست و ظرافت های شما خودت گفتی و خودت بهتر میفهمی، این لباس چی مدت در بر میگیره که ساخته شوه؟
یک لباس مثلا ما 4 نفر اختصاص میدن به یک لباس، یک لباس ما به 3 روز الا 4 روز خلاص میشه، البته فقط در بخش دخت و دیزاین و اینا، باز به بخش موردوزی 2 نفر دیگه داریم که همون دیزاین هایی که ما برین آمیدیم که اینا رو آماده بکنن و او 3-4 روزی هم او طول میکشه. یعنی یک لباس که بخواین با خیلی ظرافت و همون زیبایی و کار بکنین یک هفته در بر میگیره.
در برخی موارد خانمای افغان بیشتر از همه خیاطا شکایت میکنن که به وقت و وعده که میکنن اما وعده خود به جا نمیکنن. از شما چطور است؟ سر وقت هم کارا را میرسانین یا شما هم کم وعده خلاف هستین؟
نه ما سر وقت، ما اینجا قرارداد داریم، قرارداد ختم میکنن خود اینا به می تاریخ لباس رو برای شما تحویل میدن و تمام همون تمرکز ما برای همون سفارش مشتری مانه که باید به سر وقت تحویل بدن و یکی از استانداردها و شرکت مانه که باید لباس رو به وقت تحویل بدن.
پروانه جان، این لباس ها رو که شما تهیه میکنین، سوال پیش ما خلق شد که بگونه انفرادی هم هر کس میتونه پیش شما اما تقاضای خود بیاره یا ای که شما صرف مثلا لباس ها را بگونه دست جمعی و گروهی میگیرین آردر و اما پیشنهاد و با مو طریق باز شما ایره میدوزین چندین دست لباس و باز روان میکنین؟
نه لباس هم به صورت عمده و پرشیر ما همی فلان هم مشتری های شخصی داریم که میان تکی سفارش میدن و ما برین رو به فروش میرسانیم، هم انفرادیه و هم دست جمعی. البته بیشتر فروشات ما خارج از کشوره، ما یک دور لباس خور به امریکا ارسال کردن، خیلی همونجا استقبال شد، لباس هم کلن به فروش رسیدن، باز دوباره داریم یک دوره دیگه روی کار میکنن که ارسال بکنن. بیشتر لباس ها افغانی ما به خارج از کشور میره.
خب آنه که وضعیت اقتصاد بیشتر خودت هم یک کم اشاره کردی که چندان خوب نیست، باز در تولید شما فرق آمده؟ یعنی در زمان 3 سال پیش اگه بگیریم، پیش از تغییر رژیم، تولیداتتان چقدر بود؟ اکنون چقدر است؟
تولیدات ما نسبت به سال قبل به خاطر که امکانات کمتر بود و امو ماشین های پیشرفته نداشتیم، ولی به این حکومت ما تونستیم ماشین های پیشرفته تر بیارن و وسایل خور بیشتر بکنن. امسال هم خوبه، یعنی نظر به سال قبل امسال تولیدات ما بیشتر شده به خاطر از اینکه جلب واردات گرفته شده و تمام همه سکتورها خصوصی و تمام همه دکاندارای ما فعلا از تولیدات داخلی استفاده میکنن. قبلا که بود سال قبل بیشتر از خارج وارد کشور میشد، مثلا در بخش شرکت صنعتی که بود تمام همه یونیفرم خورینه از ایران و یا از چین وارد میکردن، و ولی امسال که هسته تمام همه لباسا خورینه از ما میگیرن. خیلی هم راضی هستن از کیفیت، از قیمت، از همه چیز راضی هستن. بخش فروشات ما لباس و تولیدات اینا نسبت به سال قبل امسال بیتر شده، به خاطر که تمام همی امبتانای ما از تولیدات داخلی استفاده میکنن.
یکم برم بگو که آیا خودت و شرکتت و تولیدات که داری در نمایشگاه ها هم شامل میشی، شرکت میکنی؟
بله، ما بیرات هم نمایشگاهی داشتیم به اسم رای لاجورد، به اون نمایشگاه هم شرکت کردیم. خوشبختانه استقبال مردم هم زیاد بوده، سفارشات هم زیاد گرفتیم. تمام همون شرکت هایی که اونجا بودن از کار ما، از دوخت و از کیفیت، از همه چیز راضی بودن. و یک نمایشگاهی هم به کابل بود، به لوی جرگه، به اونجا هم شرکت کردم. خوشبختانه اونجا هم استقبال مردم هم خوب بوده و تونستیم یک چند قرارداد هم از اونجا بگیریم.
خب و همیشه برام بگویی که این نمایشگاه ها چه وقت بود؟ در این 3 سال که رژیم تغییر کرده یا پیش از او؟
نمایشگاه به می دوری که حکومت تغییر کرد،
پس
دوری امارت اسلامی بودن، به می هر دو نمایشگاه که شرکت کردم.
پس سفر از هرات به کابل و با این تیم که کلتان تیم زنانه هستین، مشکل را خود شما روبرو نشدین؟
مشکل خود روبرو نشدین، فقط یک محرم خود ما بوده، یعنی بدون محرم اجازه سفر ندیشتیم.
حتما جواز دارین. چی امتیازات برای شما یا کسایی که مثل شما تجارت دارن، چی امتیازات فراهم شده؟
از طرف حکومت خیلی همی جواز که دارن برای ما بدادن و یعنی هیچ ممانعتی هم فعلا به کار خانوما ندارن در بخش تجارت و اینا، یعنی به راحتی اگه بخوایم جواز چیزی بگیریم برای ما میدن، یعنی ممانعتی چیزی فعلا ندارن به کار خانوما.
شرایط از این که شما باید جواز بگیرین چی است؟ یک کم در مورد شرایطش بگو.
شرایط جواز یکی، خوب کار خود ما باید فعال باشه که جواز برای ما بدن. یکی باید محیط ما محیط زنانه باشه، یعنی مرد چیزی به محیط که خانوما کار میکنن نباید باشه.
و در قسمت سرمایه گذاری
شرایط خاصی نداره.
بله، و در قسمت سرمایه گذاری چون برخی ها میگن که آل مالیه بسیار زیاد افزایش یافته، شما چیگونه مالیه میپردازین از کارهایی که میکنین؟
بله، 4% مالیه میپردازیم به دولت.
و باز این 4% نظر به این که شما چقدر مثلا مصرف دارین، چقدر درآمد، بازی زیاد نیست برتون؟
زیاد خواه هست دیگه، خب چیکار کنیم، شرایط فعلا همین رقمه.
خب یک کمی برام از این بگو که خانمایی هستن، بانوان هستن که استعدادش دارن، آرزو دارن که مثل خودت بتانن در عرصه تجارت پا بگذارن و یک زن یا بانوی موفق شون، اولین قدم چی است؟ نخستین قدم که اینا باید بردارن چی است؟
اولین قدمی که اینا باید بردارن امو سرمایه که باید داشته باشن، که متاسفانه بیشتر از خانمای ما به همین مشکل روبرو میشن. امو استعدادی رو دارن، توانایی رو دارن، شجاعتی رو دارن که یک کار روبرو بسازن، حتی ایدهای خوبی دارن، ایدهایی که حتی به فکر ماها ما خانمایی که کار میکنین نیه، ولی به فکر از اون هست. ولی متاسفانه امو شرایط مالی که اونا ندارن نمیتونن یک بزنس سربراه بندازن، با همو استعداد که دارن او فرام بسازن.
خب پروانا جان، او خانواده هایی که مانع کار خانما یا بانوای با استعداد میشن، پر از اونا خودت چی گفتنی داری؟
گفتنی ما برای او خانواده هی است که جلو پیشرفت کسایی که استعداد دارن نگیرن، بگذارن همو استعداد که دارن او به جامعه ایراهای بکنن. خانمایی که استعداد تعذیر دارن که یک شرایط شغلی برای خانمای دیگه فراهم بسازن، جلو قسم افراد نگیرن، به خاطر از این که اونا میتونن هم به رشد اقتصادی کشور ما مفید واقع بشن و هم میتونن دست چند تا از خانمای دیگر به کنار خود بگیرن و اونا را حمایت بکنن. جلو همچین اشخاص نباید گرفته باشه، باید اینا حتی حمایت بشن از طرف فامیل و یک پشتیبانی باشن برای از اونا تا اینا بتونن خدمت به جامعه بکنن و همچنان به امنوای خود یک خدمت بکنن و بتونن دست چند تا دیگر هم به کنار خود بگیرن.
خب در حال حاضر بسیاری از خانم‌ها از کارهای خود خانه نشین شدن اجازه ندارن. پیام خودت و خواست خودت در این مورد چی است؟
متاسفانه فعلا بیشتر از خانمان ما خانه نشین هستن، نمیتونن به داخل جامعه کار بکنن به خاطری که باز قبلنا به زنا فهمونده شده، گفته شده که زن باید به خانه باشه، نباید به بیرون کار بکنه. تنها مردا هستن که باید به بیرون کار بکنن، زن فقط برای خانه نشستن ساخته شده. پیام ما برای از اونایی است که استادگی بکنن، مقاومت بکنن، امو استعدادی که دارن از او استفاده بکنن تا بتانن امو ذهنیت ها و امو فکرهایی که از قدیم به جا مونده اونا رو عوض بکنن و امو استعدادی که دارن از او استفاده بکنن و حق همچین خانمای تلف نشه.
چقدر به نظر خودت که یک بانوی کارآفرین هستی، یک تیم داری امراید و لباس تولید میکنی، چقدر به نظرت مهم است که یک زن از لحاظ مالی اقتصادی خودکفا باشه و تکیه نداشته باشه به کس دیگه و چقدر میتونه که در رشد یک کشور کمک کنه؟
100% این یک چیزی هست که زنان هم نیمی از پیکر جامعه به شما میرون، زنان هم میتونن دوش مردا کار بکنن و این خیلی اگه برای رشد اقتصادی یک کشور مفید واقع میشه. مثلا ما همین فلان که در بخش تولید لباس کار میکنیم اما توانایی داره، فلان لباس های یونیفرم ما تا لباسی که از چین وارد میشه از ایران وارد میشه هیچ تفاوتی نداره، حتی بهتر و خوبتر هم دوخته شده. خب وقتی ما همچین توانایی های داریم پس چرا نتونیم به داخل کشور خود رو کار بکنیم و تولیدی از خود خودیشته باشیم، یک برندی از خود خودیشته باشیم، نه تنها برند ما به داخل خود کشور ما باشه، بتونیم حتی برند خود تجارتی بکنیم و خود ما شرایط صادرات آماده بسازیم، بتونیم همون تولیداتی که داریم خارج از کشور ارسال بکنیم و این میتونه خیلی به اقتصاد یک کشور به مو عرصه تولیداتی خیلی مفید واقع بشه.
تشکر از این که به ما وقت دادین. پروانه مارال، بانوی تجارت پیشه که کارخانه تولید لباس داره و با تیم بیش از 30 نفری خود لباسای مختلف تولید میکنه و حتی به خارج از کشور هم میفرسته.
بلا بودی بلا تر گشتی ای گل، بلا بودی بلا تر گشتی ای گل، قشنگ و دلربا تر گشتی ای گل. چی دیدی از من ای شوخ دلارا، چی دیدی از من ای شوخ دلارا، از اول بی وفا تر گشتی ای گل. نامم ده نامم، نامم ده نامم، شام کفتر میشین و نوک بامه توی. نامم ده نامم، نامم ده نامم، توی سیاد منم آهوی دامه توی. شادابت ببینا نه روزایی که شادابت ببینا، نه شب خوابم که در خوابت ببینا. ای زمین را میکنم از عشق دریا، زمین را میکنم از عشق دریا، مایی بلکه در رابط دیناوه ای نامیم ده نامه ای نامیم ده نامه شون کفتر بشینم نوک بامه توی ای نامیم ده نامه ای نامیم ده نامه توی سیاد منم آهوی دامه توی